بخش خبری 4 صبح و سلامی دوباره بر شما. رئیس دفتر روابط عربی و اسلامی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس از بیانیه دبیر شورای عالی امنیت ملی درباره لزوم تن دادن امریکا به پایان جنگ در تمام جبهه ها قدردانی کرد. باسم نعیم اعلام کرد جنبش حماس از اظهارات آقای محسن رضایی مبنی بر لزوم پایان دادن به جنگ در کل منطقه از جمله لبنان و غزه ارزیابی بسیار مثبتی دارد. وی افزود توقف این جنگ ها به نفع منطقه، مردم و آینده آن است و ادامه آن تنها به طرحهای دشمن صهیونیستی خدمت می کند. طرحهایی که بر تجزیه منطقه، بی ثبات کردن آن و استثمار منابع آن استوار است. سخنگوی جنبش نوجبا عراق تأکید کرد این جنبش سلاح خود را تحویل نخواهد داد. حسین الموسوی با اشاره به درخواست‌ها برای انحصار سلاح در دست دولت گفت این اقدام صرفاً متوجه گروه‌های مقاومت است و از سوی امریکا و رژیم صهیونیستی دیکته می‌شود. وی تأکید کرد رهبران کرد هم از تحویل سلاح پیشمرگه خودداری کردند و حتی حاضر به گفتگو درباره آن نیستند، اما کسی بر تحویل سلاح آنها پافشاری نمی کند، در حالی که بر تحویل سلاح مقاومت اصرار دارند. چند خبر کوتاه خارجی. رئیس جمهور روسیه درباره نفوذ ناتو در منطقه اقیانوس آرام و احتمال تشدید درگیری ها هشدار داد. پوتین همچنین اقدام برخی کشورهای اروپایی را در توقیف کشتی های روسی، دزدی دریایی و راهزنی توصیف کرد و هشدار داد مسکو به هر تلاشی برای توقیف کشتی های تجاریش پاسخ متقابل خواهد داد. نزدیک به 30,000 کانادایی با امضای دادخواستی خواستار اخراج سفیر امریکا در کانادا شدند. در این دادخواست پیت هوکسترا به تضعیف روابط دیپلماتیک کانادا و امریکا و مداخله مکرر در گفتمان سیاسی کانادا متهم شده است. و جنگنده F-16 نیروی هوایی ترکیه در شمال غرب این کشور سقوط کرد. وزارت دفاع ترکیه اعلام کرد این جنگنده هنگام پرواز آموزشی در استان یالووا سقوط کرده و خلبان آن جان سالم به در برده است. علت سقوط هنوز مشخص نیست. رسانه‌های آمریکایی از سقوط یک بالگرد آپاچی ارتش آمریکا در جنوب شهر سالادو در ایالت تگزاس خبر دادند. مقامات نظامی اعلام کردند 2 نفر از خدمه این بالگرد کشته شدند. این در حالی است که برخی رسانه‌ها با توجه به انتشار قطره چکانی آمار تلفات نظامیان آمریکایی در جنگ با ایران از سوی پنتاگون اعلام کردند این 2 تن هم به احتمال زیاد جزو کشته‌های جنگ محسوب می‌شوند. رسیدگی به پرونده شرکت متا مالک فیسبوک و اینستاگرام در امریکا آغاز شد. دادستان‌های چند ایالت امریکا متا را متهم کردند که سکوهای اجتماعی خود را به گونه‌ای اعتیادآور طراحی کرده که کودکان و نوجوانان را وابسته نگه می‌دارد. متا همچنین متهم شده درباره ایمنی این سکوها اطلاع رسانی نادرست کرده است. میزان جریمه احتمالی این پرونده می تواند به 1,400,000,000,000 برسد، رقمی نزدیک به ارزش بازار این شرکت. هفته گذشته هم دادگاهی در ایالت نیومکزیکو متا را مسئول تشدید بحران سلامت روان کودکان در این ایالت دانست و این شرکت را به پرداخت $567,000,000 محکوم کرد. نتایج نظرسنجی اخیر رویترز هم نشان می‌دهد 85% آمریکایی‌ها معتقدند شبکه‌های اجتماعی می‌تواند برای کودکان اعتیادآور باشد و 61% هم خواستار نظارت جدی‌تر بر شرکت‌های فعال در این حوزه هستند. مراسم عزاداری 28 صفر سال روز رحلت پیامبر گرامی اسلام صلوات الله علیه و شهادت سبط اکبر ایشان امام حسن مجتبی علیه السلام در حرم مطهر شاه چراغ برگزار شد.
اینجا در شبستان حرم مطهر احمدی و محمدی در میان عزاداری ها تاریخ عشق روایت می شود.
رحمت للعالمین قربت رو بیشتر حس میکنیم، چون کاش امام حسن مثل امام حسین حرم داشت.
یعنی که رسول خدا برای ما یه اسوه است، یه الگو هست، ما میتونیم از رسول خدا، از امام مجتبی الگو بگیریم. و بهترین الگویی که ما میتونیم از رسول خدا بگیریم در مورد اخلاقشون است، اسوتون حسنه.
نه تنها حرم مقدس حضرت احمد ابن موسی شاه چراغ علیه السلام که امروز در سراسر استانمان مجلس عزا و روزه برپا بود. مراسمی که عزاداران در شلوغی دنیا لحظه می ایستند و طبق سیره آن دو بزرگوار درس صبوری، مهربانی و حق طلبی می آموزند.
یعنی با دشمنان باید شدیدترین برخورد داشته باشیم، با خودمونم بهترین وحدت رو داشته باشیم.
پیامبر ما پیامبر رحمت است. پیامبر رحمت یعنی این که بین خودمون مهربان باشیم.
دل همه عزاداران برای فقدان پیامبر مهربانی و سبط بزرگش امام حسن مجتبی می تپد. این مردم از آن بزرگواران آموختند که چگونه با ظالمان و دشمنان برخورد کنند.
قطعا با اتحادی که ملت واحد پیامبر دارن به نتیجه خواهند رسید.
شبا که بیرون میریم و که با که اونجا هستیم، اینا رو که ببینن واقعا ترس و واهمه دارن از ما.
با ناامیدی دشمن، با ناامیدی دشمن، برگردد از میدان سر تا قدم لرز.
مردم استان فارس بار دیگر پیوند عمیق امت اسلامی با سیره نبوی و مکتب اهل بیت را به نمایش گذاشتند. مؤمن زاده، خبرگزاری صدا و سیما، شیراز.
و اما مردم در 165مین اجتماعات شبانه همچنان میداندار بودند، تجمعاتی که رنگ و بوی امام رضایی داشت.
من با دیدن این حضور و اتحاد و همبستگی مردم در دفاع از کشور
قاعدتا مایوس میشه.
پیام این تجمع تا الان این بوده که ما همیشه پشت ولایت فقیه بودیم.
حضور پررنگ مردم موجب صلابت و ایستادگی میشه.
واکنش دشمن اینه که هر لحظه وقتی این جمعیت رو میبینه ناامیدتر از قبل میشه.
عقب نشینی های مکررشون نشون میده که این اتحاد داره اذیتشون میکنه.
هر اتفاقی هم که بیفته نظام ما پاینده است.
الله الله نصر من الله.
مهمترین ویژگی پیامبر چی بوده؟
پیامبر رحمت للعالمین بودن،
پیامبر مهربانی بودن در برابر کافران و مشرکانم خیلی شدت و حدت داشتن
و ایرانی رو در جهان داره معرفی میکنه. همین مکارم اخلاقی
ما هم باید راه و سیره پیغمبر رو ادامه بدیم تا انشالله به نتیجه نهایی برسیم.
معرکه نبرد شیام میدان و خیابان شده.
با چه وقت در میادین حضور دارید؟
تا وقتی که حضرت آقا سید مجتبی حکم بدن ما در خیابان هستیم و اتحاد رو حفظ میکنیم.
مردم ما هر روز، هر شب و هر ثانیه با پیامبر اسلام و تمام ائمه عهد می‌بندند که تا زمانی که قطره‌های خونشون بر این لبیکشون مهر تاییدی باشه همیشه پای آرمان‌های پیامبر با خواهند موند.
تا فرمان حضرت آقا ما در میدان و خیابان هست.
و برای دشمنان این پیام را داره که هیچ وقت ما پشت ایرانمون رو خالی نخواهیم کرد.
این حضور مردم توی این 5 ماه چیزی جز اقتدار و پشتیبانی مردم از حکومت و نظامشون نیست.
طبق فرمایشات رهبر شهیدمون که فرمودن ما ملت مبعوث شده هستیم، پای فرمایش سید مجتبی خامنه ای هستیم.
جونم فدای ایران به عشق سلطان، جونم فدای ایران.
متشکرم و بخش بعد 5 بامداد.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما فرهیختگان، شما بینندگان محترم برنامه شاهده این. امروز بکنم گفتگومون یه مقدار جذابتر، داغتر باشه، چون بعدی که مهمان برنامه ما هستن خودشون بسیار جذاب صحبت میکنن و خاطرات متعددی از برخوردهای مستقیم با مسائل سیاست خارجی داشتن، البته از دو جنس مختلف، در دوره‌ای در وزارت امور خارجه، در مجلس، در وزارت امور خارجه مجددن، در سفارتخانه‌های مختلفمون و امروز هم دوباره برگشتن توی پارلمان و قوه مقننه. آقای قشقری عرض سلام دارم خدمت.
علیکم السلام خدمت جناب عالی و بینندگان عزیز برنامه، منم عرض سلام.
تو مجلس شما بیشتر تصویر واقعی تری از سیاست خارجی کشور پیدا کردید برای خودتون یا در وزارت امور خارجه؟
خب چون پایه قبل از مجلس وزارت خارجه بودم، کارشناس سیاسی بودم، یه مقطعی مسئول میز انگلیس و بلژیک و ایرلند و کار رو اتحادیه اروپا، بنابراین واقعیتش اینه که بیشتر از وزارت خارجه، ولی مجلس بعداً مجالی پیدا کردیم که خیلی گسترش پیدا کرد و خدا رحمت کنه شهید لاریجانی رو دوباره در معاونت پارلمانی کنسولی که 9 سال طول کشید، تقریبا همه سفرها همراه شهید دکتر لاریجانی بودم. خب سطح سفر بالاتر از وزارت خارجه بود چون رئیس قوه بود و خیلی خیلی آموختم از این سفرها. دیدارها هم معمولا با امرا و پادشاهان و رؤسای جمهور بود تقریبا، چون رئیس مجلس بود، بنابراین هم سطح کیفیش بالاتر از وزارت خارجه بود و هم سطح کمیش، بنابراین نمیتونم این رو هم در واقع منکر بشم که در این بخشم خیلی برای من مفید.
حالا برای مخاطبین شاید ندونن، آقای قشقری قبل از پیروزی انقلاب در مشهد تحصیل میکردن، الان که داشتیم با ایشون گپ میزدیم متوجه شدم که دوست شهید علم الهدا بودن و خاطرات خوبی از اون دوره دارن. بخشی از خاطراتشون البته دفتر از داغا ضبط کردن، امیدوارم این خاطرات که حالا خاطرات متعددی تا به حالم از دفترشون منتشر نشده کم کم منتشر بشه به تجربه تاریخی ما بیفته. نکته شما دارید در مورد پیش از انقلابتون؟
بله، خب همونطور که بدرستی فرمودید، حتی من خیلی اهل بیان خاطرات نیستم، نه مکتوباتی دارم نه شفاهی. اینی که فرمودید بله، حدود 20 سال قبل دفتر حضرت آقای شهید از من دعوت کردن که بیشتر خاطرات مشهد رو که مبارزات خود حضرت آقا بود قبل از انقلاب و شهید هاشمی نژاد رضوان الله تعالی علیهما بیان بکنم. از حسن حادثه این بود که من با شهید حسین علم الهدا که خیلی از من مبارزتر بود، جزء گروه منصورون خوزستان بود و اونجا آشنا شدم. ایشون رشته تاریخ بود، من رشته جغرافیا و همیشه ما با هم بودیم، بنابراین خیلی ایشون در سیاسی کردن من قبل از انقلاب نقش موثری داشت، انقدر که ما اون شب امضای کمپ دیوید، خب تلویزیون ما خیلی کم بود، ما هم تو خونه نداشتیم، من و ایشون قرار گذاشتیم رفتیم گوشه مشهد یه قهوه خونه برای اینکه مجموعه نطقهایی که سادات و بگین و عرض کنم که کارتر بود دیگه راجبه کمپ دیوید ما بدونیم و در واقع میخوام بگم خیلی نقش داشتیم. بعد من دو سه تا سخنرانی های مهمی در دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه مشهد داشتیم، یه استاد
دانشگاه فردوسی،
یک استاد کمونیستی بود، یک کتاب ضد اسلامی رو اونجا معرفی کرد، یادم میاد اسلام در صدهای میانه، که میخواست بگه اسلام هم مثل قرون وسطا. شهید علم الهدا به من گفت شما یک کنفرانسی بده و این کتاب رو هوا کن،
یک کتاب چپگرای
کمونیستی، برخورد کمونیستی از اسلام، و من این رو ارائه دادم و موفق شدم این کتاب رو از کتاب درسی حذف کنم، یعنی آنچنان تخته کردیم این کتاب رو و اون سخنرانی که من، البته بعد از اون صحبت بود که دستگیر شدم، من 3-4 بار دستگیر بودم، نه خیلی عمیق و خیلی زود آزاد می شدم. عمدتاً توسط گارد دانشگاه بود، ولی با شهید علم الهدا در ساختار فکری من که بعداً فرمانده هویزه شد، علم الهدای اهوازی، خیلی روی من، روی سیاسی بودن من تأثیر داشت، همونطوری که روی مطالعات عقیدتی من مرحوم پدر بزرگم که از علما بود خیلی نقش داشت.
من درست فهمیدم تا همین امروز فهمیدم که کتاب خطی هم از مال ایشونه توی کتابخانه مجلس.
نه، مال عموی ایشان، مال به نام مرحوم عاشق علی بابای عالم فیروزکوهی، چون ما اصالتا اهل فیروزکوه هستیم. اون کتاب اتفاقا کتابخانه مجلس همین دو ماه قبل خیلی دنبالش بودم که پیدا کردم تحت عنوان قواعد فقه. ایشون مصحح قانون مدنی بود، اما مباحثه مرحوم آیت الله العظما بروجردی بود، مصحح قانون مدنی ایران بود، و خب مرحوم آسید کاظم عصار داماد ایشون بود، یعنی دختر ایشون در واقع همسر فیلسوف بزرگ و عارف بزرگ بود. ایشون استاد مدرسه سپهسالار بوده، خب عموی پدر بزرگ ما بود.
شاید الان مخاطبین بگن که این چه ربطی داره به مصاحبه، من یه توضیح بدم. ما توی علوم اجتماعی و علوم سیاسی وقتی یک شخصیت رو مد نظر قرار میدیم، ریشه های خانوادگی و فکریش رو در نظر میگیریم. یعنی اگر میخوایم دیپلمات های جمهوری اسلامی رو بررسی بکنیم، ببینیم جزء چه طبقه ای هستن، این سوالات کمک میکنه که به ما فهم بکنیم ریشه های تاریخیشون، خانوادگیشون و علایقشون و فضای تربیت و اتفاقاتی که رخ دادن و سیر رشدشون در وزارت امور خارجه. شما بعد از انقلاب عضو حزب جمهوری اسلامی شدید.
بله، این اصلش به در واقع بنا به نظر مرحوم شهید بهشتی بود، مطمئن من اول حزب نبودم، من شهریار بودم، کار فرهنگی میکردم و ما جزء خب با مرحوم شهید بهشتی به اعتبار اینکه حقوق دانشگاه شهید بهشتی بودیم، ایشون چند تا از ما رو امر فرموده بود، تازه رئیس دیوان عالی کشور شده بود.
اون موقع دانشگاه ملی میگفتن.
آره، دانشگاه ملی، که ما بریم شعب مثلا دیوان عالی کشور. منم رفته بودم کارشناس یکی از شعب. بعد مرحوم شهید بهشتی من دعوت کرد که برم دفتر ایشون. بعد من به ایشون عرض کردم که من شهریار، اینجا کار فرهنگی میکنیم. خدا رحمت کنه حاج آقای سمری که بعد امام جمعه بزرگوار اونجا شد، به شهید بهشتی گفت ایشون مفیدتره تو شهریار و ربات کریم و قدس و ملارد و بهارستان، اینا همه یکی بود اون موقع و همین حوزه انتخابی.
برکت داشت دیگه.
خواهش من. آره، بار دوم دیگه با امر شهید بهشتی رفتم. بعد رفتم قائم مقام حزب آموزش حزب استان تهران شدم، بعد معاون آموزش حزب دفتر مرکزی حزب جمهوری اسلامی تو سرچشمه شدم. و اون شب هفته تیر من برای جنگ زده های ایلامی در کرج صفادش اونجا سخنرانی داشتم که من نبودم اون حادثه. بنابراین ارتباطمون با از طریق شهید بهشتی با حزب جمهوری اسلامی. بعدن رفتم جهاد، کارشناس حقوقی جهاد شدم، شاید کمتر از یه سال. بعد اومدیم وزارت خارجه، بعد رفتم مجلس چهارم نماینده.
خیلی من تو خیلی از منابع و سایت ها می‌دیدم زده بودن که شما بعد از در واقع مجلس مستقیم وارد سفارت خود.
نه، من اول استخدام وزارت خارجه بودم، بعد نماینده مجلس چهارم شدم.
خب شما در واقع دوره شروع جدی فعالیتتون به عنوان سفیر تو دوره آقای هاشمی رفسنجانی بودش دیگه، عنوان بعد از این پایان دورتون توی مجلس چهارم در کشور قزاقستان. قزاقستانی که فضاش مقدار بسته است و اتفاقا توی هم کشور بسته شما همچین بسته رفتار نکردید، رسانه ایجاد کردید، یه مقدار متفاوت تر از دیپلمات هایی که نگاهشون به یک رویکرد سنتی نسبت نگاه میکنن به دیپلماسی و فرآیند دیپلماتیک بودید، یه شرحی میدید.
اصولا حالا نظر لطف شماست، ولی تعبیری که هم در اسپانیا که آخرین ماموریتمون، هم در سوئد، هم در قزاقستان داشتن رسانه های اونجا، همیشه تعبیر به فعالترین سفیر ایران در دیپلماسی عمومی و دیپلماسی رسانه‌ای. بله، ما در اونجا اولا روزانه دو تا بولتن تولید میکردیم در قزاقستان 30 سال قبل. یک بولتن ایران خبر بود که اون موقع زبان روسی رایج بود، زبان قزاقی بعدن به تدریج رایج بود. و یکی هم قزاق خبر که به فارسی بود. اینو برای اون موقع خبرگزاری ها من فاکس میکردم، یعنی مجموعه اخبار میدادیم به رسانه های قزاقستان. اخبار ایران و روز رو اون موقع خب چیز که نبود، فضای مجازی و به این سرعت نبود، اخبار اونجا رو هم میدادم به مخصوصا ایرنا که اونجا دفتر داشت،
خبرگزاری رسمی جمهوری.
آره و این باعث شده بود که ما یه بار یه ارزیابی کردیم 40% اخبار روزنامه‌های خارجی مربوط به جمهوری اسلامی ایران بود.
یعنی از شما از جایگاه منفعل نسبت به اخبار، چون خیلی از حوزه‌های ماموریتی اینطوریه، منتظرن یه خبری بیاد بعد یه واکنش نشون بدن.
نه این روزانه و روتین بود. اینقدر ما حالا اسمشو نفوذ می‌ذارید، اسمشو رفاقت می‌ذارید، من روی اسمش اینقدر زیاد بود. من الان ویدئوشو دارم، یه شب 22 بهمن مثلا اخبار ساعت 9 مثلا کانال خبر بود، اسمش هم همین کانال خبر، 10 یک کانال یک بود دوباره مثلا فلان، 4 تا کانال خبر. من رفته بودم تو استودیو خبر، یعنی یه مرتبه مجری خبر میگه همینک آقای قشقابی اینجاست، سفیر ایران، فردا روز مهمیه، سال روز پیروزی ایرانه، اینا همه فیلماشو هست من دارم. یعنی میخوام بگم اینا پدیده های خیلی مهمی بود که ما در رسانه های اونجا نقش داشتیم، خیلی از خبرنگارا فرستادیم. همین حالت در سوئد بود. در سوئد مدن این روزنامه های مثل داگنز میتر و مثل فلان و اینا، مثلا منافقین بودن، اینا همه قشقابی به اینا پول میده. که اینجوری که یه روزی علیه فعالیت من در رسانه های سوئد که معروف بود به پایتخت فرنگی و اپوزیسیون، سران منافقین اعلام راهپیمایی و اعتراض کردن. آره، سران منافقین اعلام عرض کنم بزرگ شما که راهپیمایی علیه من کردن. حالا زمینی که نامه نوشتن به وزارت خارجه که این سفیر باید اخراج بشه، این خیلی فعاله و علیه اپوزیسیون.
شما 83 تا 87 سوئد تشریف.
بله، بعد تو میدان در پاریس یه تظاهراتی کردن، منتها ویدیو کنفرانسی با میدان سرگل در استکهلم هم ارتباط داشتن. اون فقط علیه من بوده به خاطر فعالیت های سفیر ایران در اونجا.
همین فعال بودن شما رو دیگه کشون به عنوان سخنگو دیگه، یعنی اون فعالیت.
بله، بعد از ماموریت من در سوئد جناب آقای متکی وزیر خارجه بود، منو خواست و گفت که من بنا دارم شما رو سخنگو بکنم.
تیر ماه 87 تا مهر 88.
بله، و اونجا من بودم و بعدش دیگه حالا درسته به لحاظ رتبه ای خب معاونت کنسولی پارلمانی بالاتر بود نسبت به سخنگویی، چون سخنگو در حد معاون بود، ولی خود معاون شیشت معاون خب یه جایگاه که من یه کمی به لحاظ اداری ارتقا پیدا کردم، شدم خود معاون، جز شیشت معاون وزیر خارجه، هم آقای متکی، هم آقای صالحی، هم آقای دکتر ظریف، نزدیک 9 سال معاون پارلمانی و کنسولی وزارت خارجه با وزرای بالاخره متعدد و مختلف بودم.
حالا شما یه نکته ای هم داره، سخنگوی خیلی کار سختیه، چون اسمش سخنگوی وزارت خارجه است ولی به نوعی تمام رسانه های دنیا سخنگوی وزارت خارجه رو سخنگوی جمهوری اسلامی میبینن. هماهنگ شدنش، اینکه به هر حال ما نهادهای مختلفی داریم، چطور اینا رو شما تو این مدت بعدم چه زمانی که بقایای سال 88 بعد انتخابات رخ داد، کشور به شدت ملتهب بود، یک جمله میتونست فضا رو به هم بریزه، خیلی دور سختی بودش.
من خدمت جناب عالی عرض بکنم که هیچ موقع این خاطره یادم میاد، ما داشتیم هتل آنکارا رو تو شهر آلماتی قزاقستان زمان آقای سلیمان دمیرل، این سرمایه‌گذاری ترکیه بوده، داشتیم افتتاح می‌کردیم. سر میز ناهار تو هتل رئیس سخنگوی سابق وزارت خارجه ترکیه بود که شده بود رئیس تشریفات رئیس جمهور ترکیه. من بهش گفتم فرق بین رئیس تشریفات، چون اونم خیلی شغل اساسیه، با سخنگوی چیه. همینجور که نار میخوردیم ایشون چاقو رو نشون داد، اون تیزی رو گفت سخنگوی وزارت خارجه است، اون قسمت پهن چاقو و این تشریفاته، گوی انقدر سخنگویی مهمه. و من دو سه تا کار کرده بودم، یکی این که جوانایی که زبان خارجی میدونستن، حالا مثلا خود پسرم که انگلیسیش خیلی خوب بود، همون موقع هم خوب بود، الان که خوب فرانسه هم میدونه، کمی روسی و اسپانیایی و اینا رو هم وارده. یه جلسه ای ما با اینا داشتم من سه‌شنبه بعد از ظهر، یه جلسه ای اینا خارج از وزارت خارجه بود.
الان میگن الان به پسرشون شغل دادن، الان کارت میزنن.
نه پسر من اصلا هیچ پست حکومتی و دولتی نداره.
حقوقش میدادید بابت این کار؟
نه هیچی، نه حقوق دادم، نه الان مشغوله، اصلا هیچ به هیچ سازمانی مؤسسه حکومتی و دولتی مشغول نیست، نه پسرم نه دخترم. اینا خیالتون راحت که هیچ جا نذاشتم مشغول بشن توی ساختار حکومتی یا دولتی، چون هر جا میرفتن پشتش کلی حرف.
میفهم.
عرض کنم با حضور شما که یه جلسه دیگه ای داشتم با مثلا بچه های وزارت خارجه ای که خارج از اداره کل اطلاعات مطبوعات بودن، مثلا یکیشون بعدن رئیس اداره اسکاندیناوی شد، یکی رئیس
بچه های سیاسی
که ادیب بودن، یعنی مثلا یا شاعر بودن، تو خلق وردینگ به قول ما و کلمات و خوشقلم بودن. اینا دو تا جلسه جداگانه. جلسه سوم که با همکارام در حوزه دیپلماسی عمومی، اون موقع میگفتن اداره کل اطلاعات و مطبوعات، اینا تا چهارشنبه به من خط میدادن، مثلا جملات قشنگی رو که بگیم غزه زندان بی سقف مثلا 1.5 میلیونی است، تحریم شمشیر زنگ زده است که جایی را نخواهد برید.
اتاق فکرتون بودن؟
اتاق فکر من بودن. پس سه تا اتاق فکر داشتم، یه دونه که رسمی بود مال اتاق خود وزاره، یه دونه حوزه اتاق فکر سیاست خارجی بود. البته الان تشکیلات وزارت خارجه قوی شد، سه تا اداره کل شد ظاهرا، اون موقع یه دونه اداره کل اطلاعات من و یه دونه هم داخلی و
هم نسل جوان.
نسل جوان، همه از شما معذرت، ما هم خیلی جوان‌تر و اینا می اومدن و برای من این مطالب رو میدادن.
از شما تشکر میکنم، خیلی ممنون. از شما بینندگان محترم برنامه شاهد عینی هم تشکر میکنم. خدا یار و نگهدار شما.
این لحظه برای من غریب نیست، بارها پیش اومده، شیرینی دلبستگی و تلخی دل کندن. هر بار که راهی ماموریت میشم باید این دلتنگی ها رو پشت سر بذارم.
این تریلی این میکسش
میکنی؟ وقتی زندگی عادی مردم رو میبینم از درستی کارم مطمئن تر میشم. سخنده بچه ها توی پارک، هیاهوی خرید مردم توی بازار، هیجان بازی فوتبال سر کوچه و آرامش خیابونا وقتی شب میشه. همین لحظه های ساده ثمره کار من و هزاران نفر.